تشکر سالی صاحب. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در رأس مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که حاجی عبدالظاهر صافی ولسوال شیگل کنر میگوید در یک حمله هوایی ناتو در این ولسوالی 11 کودک کشته شدند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید با مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مرزبان.
از 815 افغانی که در یک حادثه ترافیکی در ایران کشته شدند به افغانستان منتقل خواهد شد. حداقل 26 تن در جریان برخوردهای مسلحانه در ولایت کنر در شرق افغانستان کشته شدند و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به ترکیه سفر کرده است. تفصیل خبرها. حداقل 26 تن در جریان برخوردهای مسلحانه در ولایت کنر در شرق افغانستان کشته شدند. این برخورد ناوقت دیروز در ولسوالی شیگل رخ داده است. حاجی عبدالظاهر صافی ولسوال شیگل به رادیو آزادی گفت در این رویداد 11 کودک، 6 زن و یک مشاور ملکی آمریکایی کشته شدند. صافی کشته شدن حداقل 6 جنگجوی طالب را نیز تایید کرد. با گفته وی، طالبان از داخل خانه‌های مردم بالای سربازان آمریکایی حمله کردند. او گفت افراد ملکی همراه با جنگجویان طالب زمان کشته شدند ناتو بالای محل حمله هوایی کرد. سخنگوی اردوی آمریکا دگروال توماس کولن مرگ یک آمریکایی ملکی را تایید کرده و پذیرفته است که نیروهای ناتو خواستار کمک قوای هوایی شدند. تا لحظات بعد در این باره با جزئیات بیشتر خواهید شنید. 815 افغانی که در یک حادثه ترافیکی در ایران کشته شدند و افغانستان منتقل خواهند شد، اما تا حال تاریخ انتقال این اجساد مشخص نشده است. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز در کابل گفت این اجساد پس از تثبیت هویت به افغانستان منتقل خواهند شد.
ما امیدوار هستیم که بتوانیم در همکاری با مقام‌های ایرانی هویت این اجساد را شناسایی کنیم و در قسمت انتقال آنان به افغانستان اقدامات لازم و به موقع اتخاذ گردد.
این افغان‌ها دیروز در نتیجه یک حادثه ترافیکی در مسیر زاهدان کرمان کشته شدند. گزارش‌ها می‌رساند که 3 ایرانی نیز در این رویداد جان دادند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که حدود 1 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند. مقامات برگزار کننده انتخابات پاکستان میگویند رهبر نظامی پیشین این کشور پرویز مشرف اجازه دارد تا در انتخابات سراسری این کشور در ماه می برای کسب عضویت پارلمان خود را کاندید کند. مقامات رسمی در شهر شمالی چترال امروز نامزدی پرویز مشرف را تایید کردند. این در حالی است که نامزدی مشرف در کراچی و شهرهای دیگر پاکستان رد شده بود. مشرف با سرنگون کردن حکومت ملکی پاکستان در یک کودتای نظامی در سال 1999 برای 10 سال این کشور را رهبری کرد. او ماه گذشته پس از تقریبا 4 سال تبعیدی که خودش بالای خود تحمیل کرده بود دوباره به پاکستان برگشت. مشرف با چند اتهام قانونی روبروست. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری امروز گفت ترکیه می تواند نقش عمده‌ای را در پروسه صلح شرق میانه بازی کند. جان کری در سفر به استانبول ترکیه را یک کشور متحرک و با انرژی خواند. او گفت این کشور می تواند در متحد ساختن گروه های حماس و فتح در فلسطین نقش کلیدی بازی کند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای ترکیه احمد داوودوغلو از مقامات ترک خواست روابطشان را با اسرائیل بهبود بخشند. روابط میان ترکیه و اسرائیل پس از آن دچار مشکلات جدی شد که 3 سال پیش نیروهای اسرائیلی بالای یک کشتی امدادرسانی ترکیه حمله کردند. جان کری در جریان همین سفرش به استانبول همچنان به ایران هشدار داده، گفت فرصت برای مذاکرات درباره برنامه مشکوک هسته‌ای تهران در حال از دست رفتن است. جان کری در نخستین روز سفر دروزش به منطقه همچنان گفت مذاکره یک روند پایان ناپذیر نیست و در صورتی که ایران این مسئله را با ابزارهای دیپلماتیک حل نکند، آمریکا آماده است تا اقدام نظامی کند. جان کری این سخنان را در حال میگوید که دیروز جلسه ایران و 6 کشور قدرتمند جهان درباره برنامه‌های هسته‌ای تهران بدون کدام پیشرفت قابل ملاحظه پایان یافت. همچنان جان کری از ترکیه به خاطر فشار آوردن بالای رژیم بشار الاسد در سوریه سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ وزیر داخله پیشین یوری لوتسنکو را که یک دوره 4 ساله زندان را سپری میکرد عفو کرده است. لوتسنکو یکی از همپیمانهای نزدیک یولیا تیمشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین است. تیمشنکو با جرم سوء استفاده از قدرت در زندان به سر میبرد. در اعلامیه که امروز در صفحه اینترنتی رئیس جمهور نشر شده، یانوکوویچ گفته است وای پس از درخواست های مقامات اوکراین و اتحادیه اروپا این فرمان عفو را امضا کرده است. بر اساس این فرمان مجموعاً 6 تن به شمول وزیر پیشین حفظ محیط زیست گورگی فلیپچوک عفو شدند. درباره تیموشنکو که حالا دوره 7 ساله زندان را سپری میکند چیزی گفته نشده است. حامیان تیموشنکو میگویند او به دلیل انگیزه های سیاسی زندانی شده است. یانوکوویچ گفته است فرمان عفو این افراد را به خاطر امضا کرده است که قوانین اوکراین را نرم تر می‌سازد. پایان سرویس خبری این ساعت. بیشتر در مورد اخبار رادیو آزادی روی صفحه اینترنت بخوانین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حاجی عبدالظاهر صافی ولسوال شیگل میگوید در یک حمله هوایی ناتو در این ولسوالی کنر 11 کودک کشته شدند.
یو کور باندې عملی چی ویل چې کور ټول خلک د منځ ته دي هغه د ولس ما شمانو جسدونه راولی.
حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که دور چهارم مذاکرات درباره نهایی ساختن توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی آغاز شود. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه:
در مورد مذاکرات روی سند همکاری های امنیتی دو کشور گفتم میتوانم که مشورت ها ادامه دارند و امیدواریم که مرحله چهارم مذاکرات در این خصوص به زودی در کابل آغاز گردد.
وزارت صحت عامه افغانستان روز جهانی صحت را زیر شعار فشار خون یا فشار بلند تجلیل کرد، اما برخی از اعضای ولسی جرگه از نحوه خدمات صحی همچنان شکایت دارند. حکومت افغانستان میگوید ادعای دخیل بودن برخی از افغانها در جنگ سوریه را تحقیق میکند و وزیر خارجه آمریکا میگوید ترکیه میتواند نقش عمده‌ای در تلاش‌های صلح خاورمیانه بازی کند و اگر ایران نزاع هسته‌ای را از طریق دیپلماتیک حل نکند آمریکا آماده اقدامات نظامی است. مطالب و گزارش‌های دیگری هم داریم، با ما باشید. ولسوالی شیگل ولایت کنر میگوید در یک حمله هوایی ناتو در این ولسوالی 11 کودک کشته شدند. حاجی عبدالظاهر صافی به رادیو آزادی گفت در این حمله که دیروز شنبه صورت گرفت حدود 6 زن نیز جان دادند. احمد جعفر احمدی با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
مکانها در ولسوالی شیگل میگویند پس از آن که از یک خانه بر نیروهای امنیتی حمله شد، این خانه هدف بمباران ناتو قرار گرفت. با گفته باشنده های شیگل 11 کودک بین سینین 2 تا 5 سال در این حادثه کشته شدند. حاجی عبدالظاهر صافی ولسوال شیگل ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام افرادی که در این خانه زندگی می کردند کشته شدند.
یک قربانی عملیات چی بودی که یک قربان خلق دمنگ زدید؟
بالای یک خانه عملیات شده که تمام افراد این خانه کشته شدند. اجساد 11 کودک را اینجا آوردند و شما آنها را دیدید. در این حادثه 5 یا 6 زن و 5 مرد کشته شدند. بزرگسالانی که در این حادثه کشته شدند مخالفان بودند.
مخالفین دیگه کسان که در غتی در مخالفین دیگه.
با گفته صافی در این رویداد ناوقت روز شنبه یک مشاور خارجی کشته و 4 کارمند امنیت ملی زخمی شدند. تعدادی از باشنده های محل گفتند که در این حمله هوایی 9 زن کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی آیسف در افغانستان گزارش داده که در این حمله هوایی تا 10 زن و کودک زخمی شدند. در این حال جنرال توماس کالنز سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این حادثه ابراز بی‌خبری کرد. اما به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی جنرال کولنز، قتل یک مشاور غیر نظامی آمریکایی و چندین شورشی طالب را تایید کرده است. سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته است در جریان این درگیری نیروهای بین المللی خواهان حمایت هوایی ناتو شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام افغان هم که نخواستن نامش افشا شود تایید کرده که بعد از آن که نیروهای افغان و ائتلاف هدف حمله شورشیان قرار گرفتند، از ناتو کمک هوایی خواستند. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند، مرگ 6 طالب را تایید کرد. او همچنان ادعا کرده که 10 سرباز خارجی نیز در این درگیری کشته شدند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که مقامات محلی ولسوالی شیگل کنر می گویند که در حمله هوایی ناتو در این ولسوالی 11 کودک و چندین زن کشته شدند. روح‌الا انوری خبرنگار رادیو آزادی در کنر را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم و جویای جزئیات بیشتر از او می شیم. انوری صاحب، صدای ما می شنوین؟
بله.
آخرین جریانات از چی قرار است؟ چی تفصیلات بیشتر شما به دست آوردین؟ لطفاً با ما بگوین.
سلام. ما چند لحظه پیش امرای سخنگوی والی کنر گپ زدیم، مصاحبه داشتیم. او گفت که در امی عملیات که روز گذشته انجام شده بود، 7 نفر از طالبا کشته شده، 11 طفل است که اونا کشته شده و 4 کارمنده امنیت ملی زخمی شده و یک مشاور که پیشم گفته شده امریکایی او کشته شده، 5 زن زخمی شدند. همین تلفاتشان بود و طالبا دعوا میکنه که آنها 2 نفر از قوای خارجی کشته و 6 نفر از اینا که طالبا هستند اونا چی شده کشته شده. ما به منطقه رفتیم، اونجا امرای مردم گپ زدیم، ولی مردم میگه که 25 نفر که مرد هستند و اطفال و زن هستند اینا کشته شده. اونا هم را تایید میکنه که 6 نفر که در امی عملیات کشته شده بود اونا طالبا بودن، مسلح بودن و اونا امرای قوای ائتلاف و امنیت ملی جنگ میکردن در اونجا چی کشته شده.
انواری صاحب، این حمله چطور بوده؟ گفته میشه که از یک قریه، از چند خانه به سوی نیروهای افغان یا آمریکایی شلیک صورت گرفته، تیراندازی شده و اونا خواستار تقاضای کمک هوایی را کردن، همینطور بوده یا چطور؟
بله، ما که امرای مسئولین امنیت ملی گپ زدیم، اونا گفتن که ما برای مردم گفتیم که جماعت تلاشی داریم یا کسای مشکوکی جا هستن، ما عملیات داریم، باید شما خانه های خود خالی کنی، ولی اونا هیچ گپی مرا نشونید و فیر شد. از 3 خانه بالای قوای دولتی فیر صورت گرفت که در نتیجه آن یک مشاور امریکایی کشته شد و 4 نفر از امنیت ملی زخمی شدند. او میگه که ما مجبور شدیم که از قوای ایساف کمک بگیریم و کمک بخواهیم و از سیاره ها که اونا آمدن و امی 3 خانه را بمباردمان کردن که در نتیجه هم تلفات به میان آمد.
انواری صاحب، وضعیت زخمی ها چطور است؟ خصوصا زنهایی که زخمی شدند در این برخورد؟
همین 5 زنا که شب گذشته به شفاخانه اسلام‌آباد انتقال شده، دکترها میگه که وضعیت صحیحشان خوب هستن، ولی روز گذشته شام بود بخیرم در ولسوالی بالای ولسوالی اسمار یک 4 مرمی هوا نمد، اونجا 2 طفل کشته شده و 1 زخمی شد. دکترها میگه که همین 5 زن که صحت حالت صحیحشان خوب است.
ای 2 مرمی هاوان که سر ولسوالی اسمار شما گفتین آمد، از کدام طرف آمد؟
از مسئولین دولتی میگه که طالبا چی کرده، فیر کرده.
خب، تشکر از شما دوستان عزیز. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در کنر بود که از رویداد اخیر کشته شدن افراد ملکی در برخورد دیروز در ولسوالی شیگل معلومات داد. ادعا می شود که در حمله هوایی ناتو در این ولسوالی 11 کودک کشته شده اند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان نوشته که در این حمله هوایی ناتو حدود 10 زن و کودک زخمی شدند. در این حال جنرال توماس کولینز، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این حادثه ابراز بی‌خبری کرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که دور چهارم مذاکرات روی نهایی ساختن توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی آغاز شود. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه، روز یکشنبه این موضوع را در کابل بیان داشت، اما زمان دقیق این مذاکرات را روشن نساخت. با باور برخی از آگاهان سیاسی، با سپردن مسئولیت‌های زندان بگرام به حکومت افغانستان، اکنون راه برای امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا هموار شده است. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر.
دور تازه مذاکرات در خصوص نهایی ساختن تفاهمنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده در حال آغاز می‌گردند که ظاهراً برخی از اختلاف نظرها در این زمینه میان دو کشور برطرف شدند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که روابط کابل و واشنگتن به اساس توافقنامه همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور مستحکم و دوستانه است. جانان موسازای هرچند نگفت که دور چهارم مذاکرات روی امضای توافقنامه امنیتی میان مقام‌های افغان و آمریکایی چه زمان آغاز خواهد شد، اما ابراز امیدواری نمود که به زودی این مذاکرات در کابل راندوزی گردد.
افغانستان و متحده ایالات آمریکا،
روابط آمریکا با افغانستان بسیار نزدیک و صمیمانه بوده و بر اساس اهداف و منافع استراتژیک میان دو کشور استوار است. در مورد مذاکرات روی سند همکاری‌های امنیتی دو کشور گفتم می‌توانم که مشورت‌ها ادامه دارند و امیدواریم که مرحله چهارم مذاکرات در این خصوص به زودی در کابل آغاز گردد.
سه دور قبلی مذاکرات در رابطه با نهایی ساختن توافقنامه همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و آمریکا در کابل راندازی گردیدند. ریاست هیئت افغانی را در این مذاکرات اکلیل حکیمی، سفیر افغانستان در آمریکا، و از جانب ایالات متحده جیمز وارلک، معاون نماینده خاص آن کشور برای افغانستان و پاکستان، به عهده دارند. سپردن مسئولیت اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان و خروج نیروهای خاص آمریکا از ولایت میدان وردک از مشکلات عمده در برابر امضای این توافقنامه به شمار می رفتند. اما با گفته برخی از آگاهان سیاسی، با برطرف شدن این دو مسئله اکنون راه برای امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن هموار شده است. جاوید کوهستانی، یکی از این آگاهان:
یک مقدار تنش وجود داشت در ارتباط انتقال زندانیان زندان بگرام. برخی مشکلاتی هم که در میدان شهر وجود داشت، با پیشنهاداتی را که جانب حکومت افغانستان داشت، ارزیابی این مسئله که بسیار مهم جلوه تر در انظار عمومی اومد با حل شدند. فعلا کدام مشکل وجود ندارد. تنها پس مسئله تعقیب عدلی یا قضایی سربازایی که در افغانستان باقی میمانند، برای سربازا که در حقیقتی قبلا توسط جمهوری افغانستان دار شده بود که توسط جرگه مشورتی شد.
تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند و مسئولیت قضایی آنان و نیز مشخص ساختن شمار پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور از مسائل عمده‌ای گفته شدند که قرار است در توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مشخص گردند. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که در مورد مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان لویجرگه تصمیم خواهد گرفت، اما معلوم نیست که این لویجرگه چه زمانی برگزار خواهد شد. در ماه می سال 2012 میلادی توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه پس از گذشت یک سال باید یک توافقنامه امنیتی میان دو کشور نیز عقد گردد. اما در حالی که کمتر از یک ماه دیگر به این مهلت باقی مانده، تا هنوز مشخص نیست که این توافقنامه چه زمانی به امضا خواهد رسید.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان امروز از روز جهانی صحت تحت شعار فشار خون یا فشار بلند تجلیل کرد. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه گفت این وزارت به خاطر وقایه و جلوگیری از فشار خون برنامه آگاهی دهی عامه را در سراسر کشور افزایش داده و نیز زمینه معاینات صحی را برای افراد مبتلا به این بیماری فراهم می سازد. در همین حال اعضای کمیسیون صحت ولسی جرگه با انتقاد از کارکردهای این وزارت می گویند که فعالیت‌های وزارت صحت عامه را کافی نمی بینند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتن دا از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال از روز جهانی صحت تجلیل می کند که کمیسیون صحت ولسی جرگه از فعالیت های این وزارت انتقاد می کند. نقیب الله فائق رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه بر روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی صحت در کابل گفت که خدمات صحی در اکثریت شفاخانه های دولتی و خصوصی بسیار پایین است. با گفته آقای فائق هنوز هم شمار زیادی از مریضان جهت تداوی به خارج از کشور سفر می نمایند.
رفتن مریضان افغان جهت تداوی به کشورها همچنان در حال افزایش است. ورود و استفاده از ادویه بی‌کیفیت همچنان ادامه دارد و ضعف ناتوانی مدیریتی در بعضی از شفاخانه‌های کابل و سرطان‌های ولایت بیداد می‌کند که اقدامات وزارت سرطان‌ها در این داستان مصلحت‌گرایانه بوده است. نتایج اقتصادی وزارت‌های ما با روزن نشان می‌دهد که شفاخانه‌های وزیر محمد اکبرخان و شفاخانه استقلال در قسمت مدیریت و عرضه خدمات صحی بهتر عمل نمودند، ولی عرضه خدمات صحی در شفاخانه میسینا با پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
اما مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که تلاش جهت گسترش عرضه خدمات صحی در سراسر کشور ادامه دارند. در همین حال دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه که در این مراسم حضور داشت گفت بر اساس سروی که در سال 2010 انجام شده 35% مردم در اثر بیماری های قلبی و فشار خون در افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. از سوی هم رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه با ابراز نگرانی از ورود ادویه بی‌کیفیت به کشور گفت وزارت صحت عامه در این زمینه باید اقدامات جدی را روی دست گیرد. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه میگویند که آنها هیئتی را جهت کنترل و بررسی ادویه‌جات در کشور موظف نمودند. دکتر احمد جان نعیم معین مسلکی وزارت صحت عامه در صحبت با خبرنگاران گفت اکثرا ادویه بی‌کیفیت به گونه قاچاقی وارد کشور میشود.
بعضی که سرحدات درست کنترل نمیشه به شکل قاچاقی میایه، یک مقدار شاید موجود باشه، اما در مجموع ادویه که به طور قانونی داخل کشور میشه کلش از طریق امو دیپارتمنت کنترل غذا و ادویه وزارت صحت عامه چک میشه و ما از کیفیت از اون مطمئن هستیم. در طول 10 سال 2 مرتبه سرویه ها را انجام دادیم که هم کیفیت دوار بسیار خوب نشان داده، یعنی بیشتر از 90% از اون کیفیت داشته. ابن سینا را ما اقدامات کردیم به ارتباط، من خودم همراه یک هیئت از اداره امور ما وجه رفته بودیم و اقدامات را سر دست داریم.
این بار نخست نیست که از واردات ادویه بی‌کیفیت در افغانستان انتقاد می شود، بلکه از چند سال به این طرف چنین شکایات مطرح شدند. با آنکه وزارت صحت عامه همواره از تلاش‌ها به هدف بهبود عرضه خدمات صحی سخن زده است، اما انتقادهای موجودند که با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار در جریان 11 سال گذشته هنوز هم عرضه خدمات صحی ناکافی بوده و بیماران جهت تداوی به بیرون از کشور فرستاده می شوند.
گزارشی بود از تجلیل روز جهانی صحت در کابل. وزارت خارجه افغانستان میگوید ادعای دخیل بودن برخی از افغانها در جنگ سوریه را تحقیق میکند. به گفته سخنگوی این وزارت بعضی از گزارشها در این خصوص به آنها نیز رسیدند که نیاز به تحقیق دارند. از سوی هم رادیو آزادی یک نوار ویدیویی را به دست آورده که در آن جسد یک افغان در کنار اجساد اتباع ایرانی دیده می شود که گفته می شود با حمایت از نیروهای حکومتی سوریه جنگیده و کشته شده است. برخی از کارشناسان می گویند که ایران شمار از مهاجران افغان را در بدل پرداخت پول با حمایت از حکومت سوریه به آن کشور می فرستد. سید فتح محمد بها همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
با گفته وزارت خارجه افغانستان، گزارش ها مبنی بر دخیل بودن برخی از افغان ها در جنگ سوریه و کشته شدن آنان در این درگیری ها از طریق سفارت این کشور در اردن بررسی می گردد. جانان موسازه سخنگوی این وزارت که بروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گزارش های را رد نکرد که برخی از افغان ها از سوی ایران به جنگ سوریه فرستاده شده و در این درگیری ها جان هایشان را از دست دادند. آقای موسازی میگوید که آنان نیز در این زمینه گزارش های را دریافت کردند و در مورد تحقیق میکنند.
دلته دو خبری دی، اول داش ورته مطبوعاتی معلومات متهم را رسیدلی دی و
در اینجا دو مسئله وجود دارند. اول اینکه چنین معلومات های مطبوعاتی برای ما نیز رسیده اند. ما با سفارت خود در اردن به تماس هستیم تا با مقام های سوریه و سایر کشورهای مربوطه معلومات خود را در این خصوص ثقه ساخته و یا هم رد کنیم. البته موضوعات مربوط به سوریه را سفارت ما در اردن به پیش میبرد و ما در دمشق سفارت نداریم.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید تعداد از افغانها که حدود 100 سال پیش و در جریان 3 دهه گذشته به سوریه رفتند هم اکنون در آن کشور به سر میبرند. از سوی هم رادیو آزادی یک نوار ویدیویی را دریافت کرده که در آن در میان اجساد با لباس سربازان سوری جسد یک افغان که لباس نظامی به تن دارد نیز به مشاهده میرسد. در این ویدیو اجساد 5 تن با لباس سربازان حکومت سوریه دیده میشوند در یک اتاق افتادند. مخالفان حکومت سوریه در این ویدیو ادعا میکنند که این اجساد اتباعی ایران هستند، اما بر جسد یکی از این افراد تذکره تابعیت افغانی دیده میشود. در این تذکره فرد کشته شده سفر محمد فرزند خان علی و باشنده ولایت بلخ معرفی شده است. برخی از کارشناسان افغان به این باورند که ایران شماره از افغانها را در بدل مزد به حمایت حکومت سوریه به آن کشور میفرستد. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان:
این گپ تازه نیست، است از یک ماه دو ماه به این طرف یک تعداد اشخاصی که در ایران مزدوری میکردن، چی شیعه چی سنی چی هر قومی که بودن، در بدل مزدوری و پیسه اینا را ایران به خاطر کمک برای بشار الاسد در سوریه روان کردن و تعداد زیادی از اینا کشته هم شده.
در این حال آقای سعیدی تاکید میکند که در این خصوص از دست حکومت افغانستان کار دیگر ساخته نیست جز آن که در صحبت با رسانه ها خواهان جلوگیری آن گردد. ایران از رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه پشتیبانی میکند که از سوی مخالفان آن کشور از چند به این سو با مشکلات جدی روبرو شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا در نخستین روز سفر در روزه خود به منطقه امروز وارد ترکیه شد. جان کری در استانبول از ترکیه خواست روابطش را با اسرائیل بهبود بخشد. وزیر خارجه آمریکا در این سفر همچنان به ایران هشدار داده، گفت مذاکره یک روند پایان ناپذیر نیست و در صورتی که ایران بحران با وجود آمده در برنامه هسته‌ایش را با ابزارهای دیپلماتیک حل نکند، آمریکا آماده اقدام نظامی است. جزئیات در این باره را از امید مرزبان می‌شنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری امروز به ایران هشدار داده، گفت فرصت برای مذاکرات درباره برنامه مشکوک هسته‌ای تهران در حال از دست رفتن است. جان کری در نخستین روز سفر در روزه‌اش به منطقه امروز در استانبول گفت مذاکره یک روند پایان ناپذیر نیست و در صورتی که ایران این مسئله را با ابزار دیپلماتیک حل نکند، آمریکا آماده است تا اقدام نظامی کند.
ما به ایران تکرار میکنیم که خواست ما این است تا یک راه حل دیپلماتیک داشته باشیم، اما این انتخاب واقعا در دست ایرانی هاست. اگر شما مانند کشورهای دیگر یک برنامه صلح‌آمیز برای تولید انرژی اتمی دارید، دشوار نیست تا به جهانیان ثابت بسازید که برنامه شما صلح‌آمیز است. کشورهای دیگر امروز این کار را میکنند. دلیل که ایران به طور روزافزون خود را در یک انزوا و تحت تحریم‌ها قرار میدهد این است که این کشور انتخاب کرده تا از خواسته ها و معیارهای جهانی برای تشخیص برنامه های هسته‌ای‌اش سرپیچی کند.
about their program.
جان کری این سخنان را در حال میگوید که دیروز جلسه ایران و شش کشور قدرتمند جهان درباره برنامه‌های هسته‌ای تهران بدون کدام پیشرفت قابل ملاحظه پایان یافت. جان کری در جریان همین سفر به استانبول همچنان گفت ترکیه میتواند نقش عمده را در پروسه صلح شرق میانه بازی کند. وزیر خارجه آمریکا ترکیه را یک کشور متحرک و با انرژی خواند. او گفت ترکیه میتواند در متحد ساختن گروه‌های حماس و فتح در فلسطین نقش کلیدی بازی کند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای ترکیه احمد داوود اوغلو از مقامات ترک خواست روابطشان را با اسرائیل بهبود بخشند. روابط میان ترکیه و اسرائیل پس از آن دچار مشکلات جدی شد که 3 سال پیش نیروهای اسرائیلی بالای یک کشتی امدادرسانی ترکیه حمله کردند. جان کری همچنان از ترکیه به خاطر آوردن فشار بالای رژیم بشار الاسد در سوریه سپاسگزاری کرد.
من از وزیر خارجه احمد داوود اوغلو به خاطر فشاری که حکومت ترکیه بالای رژیم بشار الاسد می آورد سپاسگزاری می کنم. ما هر دو به تکرار گفته ایم که این رژیم باید از قدرت کنار رود.
وزیر خارجه آمریکا پس از ترکیه قصد دارد به شرق میانه، اروپا و شمار دیگر از کشورهای آسیایی سفر کند. در جریان امروز قرار است جان کری به رام الله رفته و با محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطین دیدار کند.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اوضاع شرق میانه میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات رادیو آزادی. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. همکاران رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهند بود. شاد و کامگار باشید. We'll be right back.